دکتر صاحب، شنونده های عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. من هم با شما خدافظی میکنم. حالا جاوید حسن زاده با شماست. بفرمایید جاوید جان.
سلام شنونده های عزیز، ساعت 3 پس از ظهر شد. شنونده های عزیز، من جاوید حسن زاده هستم. در این یک ساعت خبری شما بیشتر به برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری گوش خواهند داد که آقای حسیب تلاش او را پیش میبره. اما قبل از این توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم آرش اوماین برایتان پیشکش میکند.
قرار است ولیعهد عربستان سعودی در جریان سفر به پاکستان با نمایندگان طالبان ملاقات کند. یک حمله مخالفان مسلح بر قراول قماندانی پلیس ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا عقیم ساخته شد. رئیس جمهور ایران میگوید تهران میخواهد تا روابطش را با همه کشورهای شرق میانه بهبود بخشد. مشروع خبرها. قرار است ولیعهد عربستان سعودی در جریان مسافرتش به پاکستان با نمایندگان طالبان در اسلام آباد ملاقات کند. شاهزاده محمد بن سلمان امروز به پاکستان سفر می کند. دو منبع حکومت پاکستان که از افشای نامشان خودداری کردند با آژانس خبری رویترز گفتند که قرار است شاهزاده محمد بن سلمان روز دوشنبه با نمایندگان طالبان در اسلام آباد دیدار کند. اما یک سخنگوی طالبان با آژانس خبری رویترز گفته است که ملاقات هیئت آنها با شاهزاده سلمان تا هنوز پلان نشده است. طالبان در یک اعلامیه گفتند که نمایندگان آنها روز دوشنبه با زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در اسلام آباد ملاقات میکند. حکومت پاکستان تایید کرده است که اسلام آباد دور بعدی مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده آمریکا را میزبانی میکند. این در حالی است که حکومت افغانستان در مورد سفر هیئت طالبان به پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. مقامات ولایت پکتیا میگویند یک حمله مخالفان مسلح بر قراول قماندانی پلیس ولسوالی احمد خیل این ولایت عقیم ساخته شد. قماندانی امنیه ولایت پکتیا در یک اعلامیه ارسالی به رسانه‌ها گفته است شب گذشته یک حمله کننده میخواست توسط بم دستی بر قماندانی پلیس ولسوالی احمد خیل حمله کند که در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شد. در اعلامیه گفته شده که در این حمله به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد نشده است. مخالفان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. والی ننگرهار میگوید در جریان عملیات نیروهای افغان در مناطق مختلف این ولایت حدود 10,000 کیلوگرم مواد انفجاری و مقدار اسلحه و مهمات کشف و ضبط شده است. شاه محمود میاخیل امروز در شهر جلال آباد در یک کنفرانس خبری گفت
8 تن دستگیر شدند، 2 تن به ارتباط مواد انفجاری، باقی آنها به اتهامات جرایم جنایی. همچنان 2 حلقه‌ماین، 10 میل تفنگچه، 20 شارژور، مقدار زیاد مهمات و 12 کلچه مواد مخدر هم در جریان تلاشی کشف و ضبط شده است.
به گفته آقای میاخیل تحقیقات از افرادی که دستگیر شدند ادامه دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ایران میگوید تهران میخواهد تا روابطش را با همه کشورهای شرق میانه بهبود بخشد. ایران از سالها به این سو با عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر شرق میانه مصروف جنگ نیابتی است. حسن روحانی امروز در یک سخنرانی تلویزیونی در شهر جنوبی گنا گفت تهران آماده است تا برای اعاده امنیت در شرق میانه با همه کشورهای منطقه روابطش را توسعه بخشد. حسن روحانی بر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل اتهام وارد کرد که به نفاق بین ایرانی ها دامن می زنند. وی گفت که ایران به فشارهای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل تسلیم نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در حال نابود شدنند. دونالد ترامپ از متحدان اروپایی آمریکا نیز خواست تا 800 جنگجوی را که در سوریه دستگیر شدند به آمریکا تسلیم کنند. رئیس جمهور آمریکا دیروز از طریق توییتر نوشت آمریکا از بریتانیا، فرانسه، جرمنی و سایر متحدان اروپاییش خواسته است تا بیش از 800 جنگجوی داعش را که در سوریه گرفتار شدند تسلیم داده و آنها مورد محاکمه قرار گیرند. دونالد ترامپ همچنان نوشته است که خلافت داعش در حال زوال است و آمریکا بعد از پیروزی کامل در برابر داعش از سوریه بیرون خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها صدها تن از شهروندان کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان به شرق میانه رفتند تا در حمایت از جنگجویان گروه دولت اسلامی سهم بگیرند. حداقل 8 تن در نتیجه حریق در بنگلادش هلاک شدند. به گفته مقامات بنگلادش در نتیجه این حریق بیش از 200 منزل مسکونی در شهر چتوگرام این کشور دستخوش آتش شدند. علی احمد رئیس سرویس خدمات ملکی بنگلادش با آژانس خبری دی پی ای جرمنی گفته است که این حریق حوالی صبح امروز زمان رخ داد که باشندگان این منازل هنوز در خواب بودند. به گفته علی احمد حداقل 50 تن در نتیجه این حریق که علت آن شارتی برق بوده است زخمی شدند. سالانه صدها تن در نتیجه وقایع ناگوار در بنگلادش هلاک می شوند. سال گذشته نیز 1100 تن در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان در بنگلادش هلاک شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت او لفساد سر مبارزه،
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات، انتقادات و انتقاداتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-3540. در افغانستان د شفافیت سربنسټ ویلی و لا هم په یو شمیر دولتي ادارو کې پراخ فساد موجود دی. دغه بنسټ زیاته کړي په معرف لوی څارنوالۍ، پولیسو، کابل ښاروالۍ، ملي شورا او په یو شمیر نورو ادارو کې لا هم فساد موجود دی. دغه بنسټ څنګه کړي له فساد سره مبارزه یوازې د حکومت کار نه دی، بلکې ټول قانونونه باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې ویلي چې افغان حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلی دی. په دغه راپور کې د سیګار لخوا ویل شوي چې له فساد سره د مبارزې پر عدلي او قضایي مرکز هم انتقادونه دي. درنو اوریدونکو، د شفافیت سربنسټ د دغه راپور په دوام کې د نن ورځې خبرونه بیلابیلو ادارو ته ځانګړې شوې و در همین حال کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با علیه فساد اداری یا مک نیز در برخی گزارش‌های خود در مورد فساد در برخی ادارات حکومتی گزارش تهیه کرده است، در حالی که همواره نگرانی‌ها از موجودیت چالش‌ها و فساد در برخی ادارات مطرح شده. ریاست جمهوری افغانستان هم این شماره از چالش‌ها را می‌پذیرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید هنوز هم فساد، ناامنی، کمبود ظرفیت بشری و منابع مادی، عدم هماهنگی میان ادارات مربوط، سیستم اداری فرسوده و ناکارا، نبود زیربنا و عدم حضور برخی کارمندان مانع خدمات مؤثر در برخی ادارات شده است. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه د شفافیت څار بنسټ او مک کمیټې د دغه راپورونو په اړه ځانګړې خبرونه درلودې او هڅه دا و چې په یو شمېر حکومتي ادارو کې د فساد ستونزو، نیمګړتیاو، عواملو او حل لارو تاسو خبر شئ او خپلې ستونزې، نظریات، شکایتونه او د فساد هغه موارد چې تاسو ورسره مخ شوي یاست له موږ سره شریک کړئ ترڅو اړوان مسولین ورته ځواب وایي. نو تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې دي 0 او 209 شل 15 دیرش سلویخت ده نن روزی خبرونه تاسو ته ځنګړی شوی ده. تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ په دې اړه چې ستاسو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه او له فساد سره د مبارزې د ځینو ادارو راپورونه څومره توانېدلي چې تاسو ته له فساد سره د مبارزې په اړه عامه پوهاوی درکړي او څومره ګټور تمام شوی دي. په ترین برنامه ناصر تیموری وزیر دیدبان شفافیت افغانستان و رستم پیمان مشاور ارشد حقوقی کمیته مک با ما هستند. شما هم تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. قسمی که در آغاز برنامه هم گفتم، برنامه امروز برنامه اختصاصی در مورد گزارش های دیدبان شفافیت افغانستان و کمیته مک که در مورد ادارات حکومت افغانستان که آلوده به فساد بودند و یا هم پیشنهادها و سفارشاتی که از طرف اداره کمیته مک برای از اونا داده شده و اونا عملی کردن بحث میکنیم و همچنان این که برنامه عدالت و مبارزه با فساد با پوشش دادن این گزارش هایی که از طرف شما ترتیب شده و تا بتانه که آگاهی عامه را به مردم بده و از اونا را مشکلاتش با شما و همچنان مسئولین مربوطه شریک بسازه اختصاص یافته. در ابتدا از شما شروع میکنیم آقای تیموری، چقدر تانسته گزارش ها و یا سروی هایی که شما داشتین در مورد ادارات فاسد حکومت افغانستان مؤثر بوده و در این حال برنامه عدالت و مبارزه با فساد چقدر تانسته در این گزارش و یا هم در این سروی شما نقش داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب پیمان صاحب و شنوندای عزیز و هموطنای عزیز ما که در هر گوشه و کنار از کشور عزیز ما قرار دارن. ما در دیدبان شفافیت افغانستان همونطور که شما در مقدمه اشاره کردیم سروی ملی فساد انجام میدیم و این سروی هدفش این است که نظریات و دیدگاه مردم را ما بتانیم دیدگاهشان را جمع‌آوری بکنیم، تحلیل بکنیم و در یک جمع به حکومت و کسایی که پالیسی را میسازن، کسایی که تصمیم میگیرن به اونا برسانیم. سروی ملی فساد که بعد از نشر از او رسانه های ملی و بین المللی به او پرداختن، از جمله همکاران خود ما در رادیو آزادی، ایتانست که یک گفتگو و یک گفتگوی دو جانبه را هم با مردم ایجاد بکنه و در این حال میان ما و ادارات هم همین گفتگو را بتانه ایجاد بکنه. از طریق از این برنامه ما با سخنگوها و نماینده های اداره لوی‌سارانوالی از نزدیک صحبت کردیم، با نماینده های وزارت معارف صحبت کردیم، با شهرداری کابل صحبت کردیم، با پارلمان افغانستان صحبت کردیم و این یکی صحبت هایی بود که در جریان یک ساعت اینجا صحبت می شد. مسائلی که ما در گزارش بود ارائه می کردیم و همکارا از ادارات حکومتی دفاعی های خود ارائه می کردن و در این حال شنونده ها هم در این زمینه نظریات خود داشتن. بر علاوه از این برنامه و از طریق این برنامه این گزارش و گزارش های رسانه ها که به تعقیب از این نشد، یک گفتگو و یک گفتمان و یک آگاهی کلی را از بحث فساد، که فساد در کدام ادارات بیشتر است، در کدام ادارات ضرر بیشتر به مردم میرسانه، این مباحث ایجاد شد. بر علاوه از این که ما در دور عزیمیز و از طریق عزیمیز با سخنگوها و مسئولین حکومت صحبت کردیم، جلسات جداگانه‌ای که بعد تعداد از اونا در اثر گفتگوهایی که اینجا انجام شده بود، ما جلسات دیگه هم با ادارات حکومتی داشتیم. بعد از این گزارش و یک سلسله مسائل دیگه، لوی‌سارانوالی افغانستان از نهادهای مدنی خواستن تا بیاین با به اصطلاح مرستیال مبارزه با فساد یا همون معاون مبارزه با فساد لوی‌سارانوالی صحبت بکنن، نظریات خود به صورت تفصیل اشاره بکنن و او یک گروه از نهادهای مدنی با اونا دیدن و قرار شد جلسات مستمر در این زمینه داشته باشن. بر علاوه لوی‌سارانوالی افغانستان، ما بعد از نشر از این گزارش و حرفایی که در رسانه ها شد، در مشران جرگه افغانستان تقاضا کردن که بیاین و جزئیات بیشتر از این گزارش برشان ارائه بکنن تا ای که بتانه اونا را در زمینه کاریشان کمک بکنه. ریاست اجرایه بعد از نشر گزارش تقاضا کردن که در مورد از این گزارش برشان صحبت بشه. وزارت معارف ما هنوز از نزدیک با اونا ندیدیم، بعد از این جلسات و نشر گزارش تقاضا کردن و احتمالاً در هفته آینده همراهشان در مورد جزئیات بیشتر گزارش و در این حال سفارشات گزارش. و چون وقت کمی اطلاعات جمع‌آوری میشه، تلاش به یک قسمتش داخل گزارش میایم و گزارش حدود 70-80 صفحه است، اما همه چیزها داخل گزارش نمیایه. و زمانی که ادارات از ما طلب ازیر میکنن که میخواین در مورد از او اقدامات انجام بتن، باز اطلاعات بیشتر در دسترس ما قرار داره و او بر مبنای دیدگاه مردم است، از همه ولایات، از تعداد زیاد از ولسوالی ها، و ما میریم اول دیدگاه مردم رو به صورت مفصل برشان ارائه میکنیم که مردم مثلا در مورد وزارت معارف، این تعداد از مردم گفتن که ما مجبور شدیم در این وزارت رشوت بپردازیم، و آنچه که دیدبان شفافیت روی یک سلسله سفارشات، یک سلسله پیشنهادات کار کرده بودن، اونا رو هم با ادارات در میان میگذاریم. در کل آنچه که میتونم بگم حالایی هست که نشر گزارش و همکاری که رسانه‌های ملی و بین المللی در این زمینه میکنن، تا اینکه یک بار ما از مردم میگیریم، باز از طریق رسانه‌ها میتونیم پس به مردم هم پیام برسانیم و در این حال این رو میتونیم به حکومت برسانیم. و هدف قایی ما این بوده که تا حکومت بعضی از برنامه‌ها و پالیسی‌های خود بر اساس سفارشات از این گزارش بتانن تغییر بتن. و او چیز در مورد تعداد از ادارات شروع شده، من در موردشان صحبت کردم مختصر. در مورد یک تعداد از ادارات هنوز شروع نشده و او احتمالاً نیاز به گفتگوها و فشارهای بیشتر از بیرون داشته باشه. و در این حال یک کم کارخونگی هست برای ما، اگر ادارات پاسخ نمیدن ما بریم به اونا مراجعه بکنیم از روش‌های مختلف، که بعضی از ادارات برای ما مراجعه کردن، باز ما بریم به اون اداراتی که مراجعه نکردن مراجعه بکنیم تا اینکه موضوعات بیشتر.
تو اداراتی هم وجود داره که اصلا به شما توجه نکرده باشه، به گزارش شما یا هم پاسخ نداده باشن؟
بله، چون در این گزارش یک موضوعات بسیار وسیع از ادارات دولتی هست، در مورد مثلا ولایت های مختلف هست، در مورد پارلمان هست، یا پارلمان هر دو اتاقش، ولسی جرگه هنوز در مورد از این کدام کار مشخص را انجام ندادن که ما ببینیم که میخواین در مورد از این گزارش چی کارهای را انجام بدن برای عملی کردنش. شاروالی کابل با وجودی که ما گفتگوهای با اونا داشتیم، اما هنوز بر اساس یک گفتگوهای بیشتر و بر اساس یک پلان، بر اساس یک تفاهم مشخص نشده که چی کارهای میخواین برای پاسخ به این گزارش انجام بدن. وزارت داخله از جمله ادارات بوده که پاسخ ندادن، و اتفاقا محالی که میبینم همه اداراتی که پاسخ ندادن اداراتی هستن که متاسفانه با یک سردرگمی و سرپرستی و فقدان رهبری مواجه هستن، اما اداره یک قسمت از ادارات به ما پاسخ دادن.
یعنی یکی از عواملش هم ممکن موجودیت سرپرستی و نبود شخص پاسخگو بوده باشد در ادارات که به شما پاسخ را نکردن و هم با شما در مبارزه با فساد و هم در بخش گزارشتان همکاری لازم را نداشتن.
من میتونم در مورد شهرداری کابل بگم، متاسفانه یک اداره بسیار مهم برای بهبود زندگی مردم در پایتخت است. پایتخت افغانستان هم به نحو در مورد آبرو و اعتبار افغانستان هست و هم در مورد 3-4 میلیون هموطن ما که اینجا زندگی میکنن، به شمول خود ما، که زندگی از اینا رو میتونه تغییرات بیاره. اما اگر به جزئیات بیشتر بریم، شاروالی کابل متاسفانه در این دوران حکومت وحدت ملی شانس خوب نداشته. در تمام از این دوران 4 سال و حدود 4-5 ماه شاروالی کابل همیشه توسط سرپرست ها اداره شده، حتی یک روز هم نبوده که ما شهردار داشته باشیم و این مسلماً روی شاروالی کابل تأثیرات بسیار عمیق خوده گذاشته. وزارت داخله ما حدوداً 4 وزیر داشتن در دوران حکومت وحدت ملی، یک تعداد از وزاران برای مدت سرپرست بودن و این موالی که میبینیم رهبری یک چیز بسیار اساسی هست. بعض وقتا سرپرستی هم بی‌معنی نیست که اداره کاملا فلج است. مثلا وزارت معارف هم فکر کنم به سرپرستی وزارت به صورت متمادی زیاد شده، اما ما یک واکنش از طرف از اونا داشتیم.
تیره منانا بیرته تاثر گرزو یا وریدون که در تلفن پکر خده بله اخبرون تخرق لست میره بانی وکی.
بله سلام به شما و سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی. سروش هستم از کابل.
آخی سروش خوش آمدین، بفرمایین.
سلامت باشین. ما سروش هستم از کابل تماس گرفتیم. 4 سال میشه که از دانشگاه فارغ شدیم و در هر اداره که امتحان دادیم از ما تقاضای پول کرده. 2000 دلار 4000 دلار در بس 5 دلار که امتحان دادیم کامیاب شدیم به انترویو خواسته، گفته پول بده. برش که پول ندادیم، گفته وقتی که پول من گفتم برشون که من پول ندارم، من چیکارم برشون داشته باشم؟ یک چیز نی نه واسطه دارم نه پول. 4 سال میگه در تمام وزارت خانه ما امتحان دادیم، در ریاست ها امتحان دادیم، در بست البته 5. حتی من صدای چندین سال شد ثبت کرده بودم اما موبایلم گم شد، اما فعلا اما اسناد دسترسم نیست که بعد ما تقاضای پول کردن 2000 دلار 3000 دلار در بست 4 در بست 5 به نام اصلاحات اداری کرد. اصلاحات اداری نه بلکه فساد اداری. من 160 بنای جمعی گرفتم، 160 نمره من ناکام شدم. در 160 نمره بگه فساد 99% در ادارات هست که رد میکنه که چی میکنه. علتش ایست که پیشگان به چنگال قانون سپرده نمیشوند. البته یک وزیر تبدیل میشه دیگه وزیر میاد، رئیس تبدیل میکنه، رئیس فساد کرده یا اختلاف کرده، او میره با از مردم پول گرفته و جیبش پر است، میره بجای از این که او جو منفق شد یک شکایت دیگر کنه و تمام چیزی مجهز داره، یا خارج میره یا یک وظیفه یا تجارت رو پیش میگیره، پیشه میگیره از این پیسه و پولی که درآمد کرده. من چندین تانه خبر دارم که بچون این کاری کرده، اما من این فعلا یک لیسانس هستم در یک شرکت خصوصی کار میکنم سال با ماش، ولی من 4 سال از فراغت میشه 93 فارغ شدیم، 97 هست در هر جایی که امتحان رو از من تقاضای پول کردن و اما پول کردن من خودم میشناسم و فعلا هم میتونم که هر باشم همینطور روبرو همراهشون بگم که اینی وقت اینی تاریخ اینی دقیقه از من تقاضای پول کرده.
خب میشه شما دقیقا نام بگیرین از اداراتی که واقعا اینطور یک چیز وجود داشته تا ما هم در برنامه آینده بتونیم چه مسئول از او داشته باشیم جوابگو باشن؟
وزارت کار و بور اجتماعی ما امتحان دادیم، وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف امتحان دادیم، وزارت زراعت امتحان دادیم، وزارت صحت عامه امتحان دادیم دیگه. اینجا البته اما رئیس من خودم پلا نمیخوایم، من به رئیس خدمات میگیرم که پول او تقاضا کرده که مزدور باید کامیاب کنه. در وزارت شهرسازی امتحان دادیم، فواید عامه امتحان دادیم، در هر جایی که امتحان دادیم یادداشت پیش ما است که در این وزارت ها امتحان دادیم، کلش تمامش من کامیاب شدیم. در انترویو خواسته در امتحان کتبیش کامیاب شدیم، در انترویو رفتیم و در اون زمان گفته در بیرون مرا خواسته بچه ها گوشه کرده، گفته برای من اینی خدر پول اگر میتیم حتی بریجو کامیاب میکنم، اگر نمیتی کارت نمیشه. در صورت که من 2000 افغانی نداشتم از من 2000 دلار تقاضای پول کردن که باید 2000 دلار بده.
دیر زیاد تمام دیگه... خیلی سروش استاسو پختن استون زر شکایت مو واخیسته
جوانده است
کور بادم بیره بینیم خیلی پایمان تاستم خرق لست و کم موضوعات چه خیلی تیموری ویلی د سره یو ورته پوښتنه خو لبل اړخه هغه دا چې ستاسو اداره که څه هم د فساد سره د مبارزې په برخه کې پرلاسه ده او هڅه کوي چې د فساد سره مبارزه وکړي، خو یو توپیر چې د نورو د فساد سره د مبارزې په برخه کې د نورو ادارو سره لري هغه دا چې دوی یو مشخص چوکاټ سره مخ ته ځي او نه یوازې دا چې دغه اداره ارزوي چې په کومو برخو کې دا ستونزې لري، ځینې سفارشونه هغوی ته وړاندیز کوي چې او د هغې سفارشو پر اساس باندې دوی ارزونه کوي چې دوی په کومو برخو کې بریالي ول. در په هماغه برخه کې چې ستاسو سفارشونه عملي شوي دي او تطبیق شوي دي او په عمومي توګه باندې دغه راپورونه او یا هم ستاسو د راپورونو په اړه باندې چې موږ خبرونې درلودې څومره د توانېدلې دی چې حداقل که څه هم د دغه اورېدونکو ښاغلي سروش په وینا باندې دوی د افغانستان تقریبا نیمو وزارتونو او ادارو نوم واخیسته چې د ویل چې 99% فساد شته، یعنی بیا هم څومره د اغېزمنو او تاثیر گذار او په دغه فساد سره د مبارزې په برخه کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم احترام خدمت شما جناب طلاش صاحب، خدمت امنی صاحب و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی، بلند بردن سطح آگاهی عامه مردم در راستای مبارزه با فساد اداری یکی از امو شروط هست که حتی در اسناد بین المللی هم به او ذکر شده، از جمله میثاق بین المللی مبارزه با فساد اداری. با وجودی که کمیته ما تمام گزارشات خود از طریق پرس کنفرانس بر مردم افغانستان ارائه میکنه، اما برگزاری برنامه هایی که شما دارین، خصوصا این برنامه، میتونه به اداره ما به عنوان یک اداره نظارت کننده زیاد مؤثر واقع باشه. چیزی که بر ما واقعا بسیار مهم هست این هست که سفارشات را که ما در گزارشات خود به خاطر رفع مشکلات ادارات مربوطه صادر میکنیم تطبیق شه. این برنامه ها کمک میکنه که تا مردم افغانستان، خصوصا اما مراجعین اداره مربوطه که مستقیما از مفساد و مو اداره متاثر میشه، سطح آگاهیشان بلند برده شوه و یک نوع فشار مردمی از طرف مردم به مو ادارات وارد شوه تا او ادارات به خاطر رفع مشکلات رفع فساد در راستای تطبیق سفارشات ما همکاری کنه، چیزی که واقعا بر ما بسیار بسیار مهم هست. ما در مورد مشکلی که عمتن عزیز ما سروش از کابل گفتن، واقعا فساد در استخدامات دولتی یک مشکل بسیار بزرگ است. با وجود که دولت افغانستان بعض اقدامات کرده، اما اقداماتش امیدوار کننده هست، اما تا هنوز هم نتونسته که حداقل فساد به یک سطح بسیار پایین در بخش استخدامات کاهش بده. چیزی که بسیار مهم هست، باز هم میخوام تاکید کنم که یک مبارزه شهروند محور یا مردم محور علیه فساد اداری هست. امی هموطن ما و سایر هموطنان ما که فعلا برنامه را میشنون، با دیدن یا با مواجه شدن به این موارد میتونن که به بخشای مربوطه یا به ادارات مربوطه در قدم اول گزارش دهی کنن. به دوست ما سروش و به سایر همکارای ما که خصوصا در بخش استخدامات دولتی و مشکل مواجه میشن، اینا میتونن به بورد سم شکایت کمیسیون اصلاحات اداری مبارزه کنن. در صورت عدم رستگی توسط بورد میتونن به لوی سارون والی مبارزه کنن. پنهان گذاشتن ایتو درخواست های غیر مشروع و یا درخواست رشوت و یا فساد اداری توسط هموطنان ما هیچ کمک برای ادارات مبارزه با فساد اداری و برای مردم افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری نمیکنه. ما فعلا بررسی استخدامای کارمندان دولتی یا کارمندان خدمات ملکی شامل پلان کاری سال 2019 ما هست. البته پلان تانوز بالای گزارش آغاز نشده، اما امیدوار هستیم که در ربع اول همین سال آغاز شود، حداقل تا آخر سال 2019 این گزارش از تهیه شود و با مردم افغانستان شریک شود. که گزارش هم یک نوع از بررسی فساد اداری هست که به او ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری میگه، یا vulnerability to corruption assessment، که در او یک پروسه بررسی میشه و در او پروسه نقاطی که زمینه فساد اداری را مهیا میکنه تشخیص میشه و به خاطر رفع اون نقاط سفارش صادر میشه، که ما هم امیدوار هستیم که با تهیه سفارش و بعدن تهیه گزارش و بعدن ارائه سفارش مطابق به امو دریافت های همین گزارش ما هموطنان ما را کمک بکنه که در آینده کمتر، حداقل کمتر، ما گفتن نمیتونیم که در بصورت کل، حداقل کمتر با این مشکلات در بخش استخدامات دولتی مواجه.
دقیقا پرسش همی است که شما از بدو تأسیس تا امروز گزارشات را که تهیه کردین، یعنی چقدر خوشبین بیستین که تانستین یک کار مثبت انجام بدین به خاطر از اینکه یک نتیجه بسیار خوب و چشمگیر داشته؟
تشکر. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از بعد تأسیس حدوداً از سال 2010 در حدود 50 گزارش تهیه کرده در بخش‌های مختلف ادارات مربوطه، که از این 50 در این 50 گزارش حدوداً 100 سفارش شامل بوده. بر اساس ارزیابی نهایی ارزیابی که اخیراً ما تطبیق سفارشات خود داشتیم، حدوداً 377 سفارش که بیشتر از 35% از سفارشات ما را در بر می‌گیره کاملا تطبیق شده. 262 سفارش ما در حال تطبیق هستند و یا بخشان تطبیق شده، و از این جمله سفارشات ما هم بودن 188 سفارش دیگه ما هم نو صادر شده که تطبیق اینا نیاز به زمان داره. اگر در کل ما ببینیم، ما گفته میتونیم که بیشتر از 60% گزارشات ما یا تطبیق شده یا در حال تطبیق است. که بعضی از امیدواری ها را ایجاد میکنم و میخوام به عنوان یک مثال بر شما یادم امپکت یادم تاثیر یک از فرشاد خواهد بگیم. ما در سال 2011 یک ارزیابی داشتیم از 6 اداری که خدمات عامه را ارائه میدارن، و برای اولین بار کمیته میک با هم در نظر داشت تجربه بین‌المللی سفارش ارائه کردن که تا وان استاپ شاپ یا مرکز واحد ارائه خدمات ایجاد شد، که خوشبختانه فعلا هم یک امی خدمات تحت عنوان آسان خدمت ایجاد شده که اصولا بخش از جوازهای دولتی از توسط امی اداره صادر میشه، که امو پروسه های صدور جواز ها به حد اقل کاهش داده، که میتونه به عنوان یک مثال یادآوری شه.
تشکر. یک موضوع دیگه، البته به عنوان یک انتقاد نی بلکه به عنوان یک وضاحت تا مردم بیشتر بفهمن، سفارشاتی که شما ارائه میکنین یک موضوع واضح هست که واقعا شما ارجبی کلی دارین، اما مثلا به یک اداره 20 یا 30 سفارش یا 50 فکر نمیکنین که یک محدودیت این کردن و یک چوکات تعیین کردن به او اداره هست؟ یعنی شاید در یک اداره در به طور عموم مثلا در 100 بخش کاری فساد وجود داشته باشه، اما سفارشات شما 50 بخش از این پوشش بده و باقی ماندهش بانه، یا هم امو ادارات تمرکزش به خاطر از اینکه یک گزارش است که از طرف یک نهاد مدنی و یا هم نهاد مبارزه با فساد و یا نهاد که نظارت میکنه صورت گرفته، تمام توجه بالای فقط همین چند سفارش باشه که شما برش ارائه کردین و کارهای بعدی یا مبارزه بعدی با فساد دیگری که در اونجا وجود داره به جای خودش بانه.
ببینید، ما از جمله امو به انواع ارزیابی که داریم، یک نوع از ارزیابی ما امو ارزیابی آسیب‌پذیری های فساد اداری در سطح وزارت هست که ما به او MVC میگیم. یعنی تمام تشکلات یک وزارت مورد ارزیابی قرار میگیره، که از جمله مثال های اخیرش هم میتونم به شما وزارت معارف، وزارت معادن و هم قبلا وزارت صحت عامه را به شما یادآوری کنیم، و همچنان برشنا یا در افغانستان برشنا شرکت ها. که در اینجا تمام تشکلات امون نهاد یا وزارت مربوطه را ما بررسی کردیم، و به خاطر مشکلات که اینا داشتن و زمینه فساد اداری را مساعد می ساخت یک سفارش صادر کردیم. ولی بله، ما در بعض از وزارت های دیگه هم به دلیل تشکلاتشان کلان بوده یا به دلیل زیقی وقت یا به دلیل کمبودی افراد ما یک بخش بررسی کردیم و به خاطر رفع مشکلات در بخش سفارش صادر کردیم. ولی ما هیچ وقت هدف ما هم این نبوده که تمرکز یا اولویت دادن به تطبیق سفارشات ما باعث شود که تا مداره مربوطه به سایر بخش‌های دیگه هم که به مشکل مواجه هستند کمتر توجه کنند. ما هم از اون ادارات مربوطه همیشه وقت متوقع بودیم که سفارشات ما را تطبیق کنند، و همچنان در بخش‌های دیگیش اگر که مشکلات موجود باشه هم میتونن کنا بدل توجه کنن.
بسیار زیاد تشکر. خیلی تیموری، که چه هم در فساد سره در مبارزه پا برخه که دیر دست ادارات شده لکه در چار بنسرت شفافه چار بنسرت او لکه دمی که دارو دست نور گنه اداره چه دوی هدف تغییر پوری در فساد سره در مبارزه پا برخه که ده. خو دوی دغه مبارزه چه ده غیر مستقیمه، غیر مستقیم فشار ده چې په اداراتو باندې اچول کیږي ترڅو دوی د فساد مخه ونیسي په خپلو اداراتو کې. خو څنګه اساسي پوښتنه ده چې دغه ادارات څنګه کولای شي یو مستقیم فشار راوړي؟ د دې لپاره چې ډېری لکه څنګه چې موږ په خپلو خبرونه کې درلوده، حتی داسې وخت هم راغی چې ډېری ادارو ویلي چې د میک ادارې دغه راپور چې وړاندې کړی دی دا ناسم راپور دی، او دوی دغه اساسي معیارونه یا هم دا په پام کې نه دي نیولي، یا هم د شفافیت سر بنسټ راپور چې دی دا هغه ناسم راپور دی او معیار نه دی ټاکل شوی. یعنی ځینې د دې نه اوږه خالي کوي او دغه ته غاړه نه ږدي چې باید دغه ارزونه چې تاسو کړې ده دې ته ځواب ووایي. یعنی د غیر مستقیم فشار پر ځای مستقیم فشار چې ګټور تمام سي او ډېر ژر نتیجه ترلاسه سي څنګه کولای سي رامنځته کړو؟
بسیار تشکر. و پرسش بسیار اساسی است. ما در زمینه مبارزه علیه فساد اداری یکی از جمله ادارات و کنشگرها یا فاعلان داریم که میتونه یک چیز قوت اجرایی داره یا قوت نظارتی الزامی و حقوقی داره و میایه یک موضوع را تغییر میده با صلاحیت خود و با درک و قضاوت خود. ای از جمله ادارات مستقیم هستند و او ادارات مستقیم ما در درون نظام افغانستان متاسفانه نداریم و ادارات را هم که داریم او مسئولیت هایش که برشان سپرده شده او مسئولیت های خود انجام نمیدن و بعضی از ادارات که نیاز بود اونا اصلاحات برشان بیاید یا ادارات جدید تأسیس بشه رهبری سیاسی زیاد علاقه مند نبودن. آن چی که ادارات مثل ما، مثلا دیدبان شفافیت افغانستان، ما یک نهاد مدنی هستیم، یا کمیته نظارت و ارزیابی که یک کمیته مشترک بین المللی و داخلی هست، اینا میتونن انجام بدن. این هست که اگه ارادی سیاسی به وجود بیایه اینا میتونن امو روش ها را برشان بگن که شما چگونه میتونن با فساد مبارزه کنه. دومی هست که اگه ارادی سیاسی وجود نداشت اینا میتونن فشار بیارن تا اینکه امو ارادی سیاسی به وجود بیایه. این دو کار عمده و اساسیشان هست. یکی اینه که اگه اراده بود روشش یاد بتن، اگه اراده نبود فشار بیارن از طریق بسیج مردم، از طریق بسیج رسانه، از طریق بسیج جامعه مدنی، از طریق بلند کردن صدا، از طریق انجام دادن پژوهش و نشان دادن تأثیرات بسیار منفی فساد. اما پرسش دیگه ای هست که چرا همی ادارات اجرایی قوی در درون نظام به وجود نیامده و اونا میتونه که همی کاری که نهادها در بیرون میکنن، چه نهادهای جامعه مدنی باشه، چه مردم عادی باشن، چه رسانه، اونا میتونن خیلی مؤثر باشن در این زمینه.
بیرته تصوره گرزو خغلی تیموری بخنه قرارم چه ساش خبری میپری کری و
بدون کده با سلام مجدد حضور شما و میمون گرامیتان و بخشون بازم سروش هست. ما هفت دفعه ما این گپ پوت نماندیم، هفت دفعه در اجراد اداری رفتیم، بسن اجراد ما مراجعه کردم، عریضه دادم و همی نماینده اجراد که در وزاراتو تعیین است همی دوباره رفته و عریضه را از اونجا میکشه. ما این را پوت نماندیم و از ایش کسم هر جایی که رفتم صدای مرا نشنیده. ما هفت دفعه عریضه کردیم، در تای چهار سال رفتیم پیگیری کردیم ولی عریضه را گرفتن. یک رفتیم هر بهانه کردن که عریضه نیست، گم شده، دیگه شده، دیگه عریضه خواستم نوشته کنم برشان بردم در محکم کردن، باز نکردن. اصلاحاتی داری
بسیار زیاد تشکر آقای سروش.
بله جان، همکار پیشتر گفتن مهمانتان که شما چیز نکردن.
حتما اونا جواب خواد دادن در این مورد و توضیحات بیشتر هم خواد داشتن. میدونی آقای تیموری،
ادارات اجرایی قوی اینا به نام چی گفته میشه و تجربه‌ای که در کشورهای همسایه ما هست، کشورهای دیگه هستن. ما در زمینه مبارزه با فساد، چون فساد معمولا یک قسمت کلانش و تقریبا همهش در درون حکومت و در درون دولت هست، ممکنه وزیر، ممکنه مشاور، ممکنه معاون وزیر، ممکنه و نماینده پارلمان، ممکنه یک جنرال، اینا در فساد دخیل باشن. و وقتی که ما از مبارزه با فساد میگیم، منظور ما و هدف ما یک آدم عادی نیست و همینا هستن که زمام امور به دست دارن و فساد هم همینا انجام میدن. بنابراین تجربه نشان داده که نیاز به ادارات نیاز هست که ادارات دولتی باشن اما مستقل. اداره یعنی برای کسی به این شکل نباشه که در داخل حکومت و دولت کسی صلاحیت از این داشته باشه که را برطرف بکنه و در این حال منابع کافی داشته باشه، صلاحیت کافی داشته باشه. اگر مثلا یک وزیر متهم به فساد شد، این اداره بتانه یا او وزیره یا او معینه یا جنرال یا رئیسه یا بتانه تعلیق بکنه یا حداقل بتانه سفارش جدیشه برای رئیس جمهور بده که این را تعلیق بکنه. دومی که تی اداره باشه که وقتی که همی اتهامات فساد مطرح میشه، ممکنه ما از این آقای سروش رو اشاره کردن، انمیت آدمایی که هستن حتی حاضر هستن یک شکایت رو بدن، یه اداره بتانه به صورت جدی اگر اصلاحات اداری هم او رو پیگیری نکرد، یه اداره بتانه او رو پیگیری بکنه. بعضی از کسا ممکنه یه اداره لوی سارانوالی افغانستان ببینن و حکومت عملا برای ما گفتن درسته، ما به چیزی که شما میگین ما قبول دارین که اگه اداره مستقل و بی‌طرف هست و یه اداره مستقل و بی‌طرف لوی سارانوالی هست، اما معیارهای بین المللی و شناخته شده مستقل بودن ادارات که شما بر لوی سارانوالی تطبیق بکنین میبینین که نه، لوی سارانوالی اگه اداره مستقل نیست، چون لوی سارانوالی بودیجش مستقل نیست، بودیجش همیشه نمیای برش، رهبری سیاسی هر سال میتونه بودیجش کم و زیاد بکنه، خود لوی سارانوال رئیس جمهور میتونه او را برطرف بکنه و این از جمله مشکلات عمدهش است. از سوی دیگه در مورد تعیین و ترفیع و همه مسائل لوی سارانوالی خود رئیس جمهور و به نحو رهبری سیاسی در او دخیل هست و این مهم است که این ادارات مستقل باشه و ما پاسخ ما این بود که نه، اداره لوی سارانوالی درست است، شما اگر رهبری سیاسی حکومت به اونا اعتماد دارن، اما این اداره مستقل نیست و عملا هم حال دانسته شده که استقلالیت از اینا مهم بوده. او اداره مستقل به نام کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری میگفتن در افغانستان که هرگز ایجاد نشده و او اداری بود که همی کاراره همه امور رو میتونه که به نحو حداقل امیر رهبریش به دست بگیره، وزیر است، وکیل است، مشاور است، از حکومت پیشین است، از حکومت فعلی است، از هر جایی که هست بتونه به صورت جدی پرونده‌هاشون رو پیگیری بکنه، بتونه به صورت جدی رهبری مبارزه علیه فساد بگیره و زمانی که تا ادارات مستقل پرونده‌ها رو بررسی میکنن ممکنه برای رئیس جمهور وقت یک ضرر سیاسی برسه، ممکنه دوران انتخابات باشه برای هر کس ضرر سیاسی برسه، اما این اداره دیگه به این چیزها باز برش مهم نیست و کسی هم به اون ادارات فشار آورده نمیتونه. یک مثال شما میتونم بگم این است که ما فعلا یک تعداد از پرونده های وزرا و وکلا رو در سارانوالی داریم، تعداد حدود 22 وزیر و ده ها وکیل پارلمان. این دهی دورانی که ما و شما حال صحبت میکنین دوران انتخابات است و پیگیری از این پرونده ها، هر کدام از این پرونده ها را اگر ادارات دولتی بلند بکنن به نحوی، چون اونا افراد سیاسی هستند دیگه، وزیر است حتما به یکی از این تیمای انتخاباتی هم وابسته است، اگر شما این پرونده را پیگیری میکنین میگن که یک انتقام سیاسی یا فشار سیاسی بر تیمای دیگه است، چون استقلالیت ادارات هنوز ثابت نشده. اگر یک اداره مستقل وجود می داشت، اول خود نمیمان که پرونده ها 10 سال در اینجا بمانه کسی اینا رو بررسی نکنه و دوم هم فصل انتخاباتی فصل هیچ چیز برش مهم نبود، مهم کار و چیزشی بود که پرونده فساد باید بررسی بشه و فساد زدوده بشه و این چیز رو متاسفانه ما در افغانستان نداشتیم.
بسیار زیاد تشکر آقای تیموری. آقای بایمان، بحثی که آقای تیموری داشتن در مورد عدم استقلالیت ادارات یک بحث است، اما شکایت هایی که و قبلا هم شما گفتین که مردم باید به اداراتی که میتونه جلو از این فساد بگیره و یا هم به شکایات مردم رسیدگی بکنه باید به اونا مراجعه کنن، اما در کنار از این شکایت مردمی است که هم عدم استقلالیت در ادارات وجود داره و هم ادارات مبارزه با فساد اداری مشکل کلانی که وجود داره است که ادارات موازی بسیار ساخته شده در بخش مبارزه با فساد اداری یا هم در کل فساد، یا به شکل از اشکال کمیسیون به نام کمیسیون مبارزه با فساد است و یا اداره عالی مبارزه با فساد است و یا هم یک بخشی از لوی سرانوالی افغانستان به خاطر مبارزه با فساد. یعنی مردم از ادارات موازی شاکی هستند. اینا اصلا جایی که اونا باید مراجعه بکنن جای مراجعه خورده گم کردن. و همچنان سوالی که آقای سروش داشتن.
تشکر. من میخوام اول به موضوعی که هموطن عزیز ما سروش از کابل باز هم به تماس شدن بپردازم. واقعا جای بسیار خوشی هست که یک هموطن ما وقتی که با چنین مشکلات مواجه میشه حتی حاضر است که برای 7 بار عرضه بنویسه و در کمیسیون اصلاحات اداری را دقل باب کنه. اینمی با وجود که تا هنوز هم برزی اینا رسیگی صورت نگرفتن، اما مطمئن باشن یک نوع فشار روحی را بالای او کسایی که در امی فسادها دخیل هستن ایجاد میکن تا اونا در آینده نتونن با دست پاس با خیال راحت این کارایی که فعلا میکنن انجام بدن، چون اونا با دیدن این عریضه ها یا با خبر شدن از این عریضه ها به این باور میرسن که دیگه مراجعینش یا حداقل کسایی که از فساد اینا متضرر میشن دیگه اینا آرام نمیشینن، اینا از حق خود دفاع میکنن که همین امو مبارزه شهروند محور یا مردم محور علیه فساد داری هست. و واقعا جای تاسف هم است که این حتی به 7 عرضه اینا رسیدگی صورت نگرفت، در حالی که مطابق به قانون باید به معرضی اول اینا رسیدگی صورت میگرفتن، در صورت اگر بر حق بودن باید حق برشان داده میشد. ولی من صرف به عنوان یک کسی که شاگرد حقوق هستم به اینا میتونم بگم مشوره بدم است که اینا میتونن اگر به کمیسیون درزیشون رسیدگی نشدن به سایر ادارات به شمول لوی سرانوالی مراجعه بکنن یا حداقل با تماس گرفتن به رسانه ها مثل ای برنامه امی فشار وسیع‌تر بسازه، حداقل در سطح کشور به گوش مردم برسانند که در ای ادارات فساد موجود هست و بدبختانه به شکایات مردم رسیدگی صورت نمی‌گیره. اینمی آغاز مبارزه جمعی علیه فساد اداری هست که من مطمئن هستم که در آینده مفسدینی که در بخش‌ها دخیل هستن اونا با ترس از ایجاد نمط فشار مردمی دیگر با دست باز خالی راحت به فساد خودن نپردازن. موضوع استقلالیت ادارات مبارزه با فساد اداری واقعا چیز بسیار مهم است. من با جناب تیموری صاحب موافق هستم که یک بخش از مردم افغانستان به امر یا واجبی مبارزه با فساد اداری یا ادعای حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری اعتماد خود دست داد، به خاطر که هم در افغانستان بدبختانه سیاست قومی شده و حتی کسایی که واقعا هم مفسد هستند با سوی استفاده از اینمی موضوع امو فساد خود تحت عنوان امو قوم، زبان، سمت، مذهب پوشش تحت پوشش قرار میده که نهادهای مبارزه با فساد اداری واجبیشان هستند که به اثبات برسانند که مبارزه علیه فساد اداری آری از هر نوع تعلقات سیاسی و قومی و مذهبی و سمتی و گروهی و زبانی است. تا هنوز هم که حدود 17 سال از پس از کنفرانس بن اول میشه همین اعتماد احیا نشد که بدون احیای این اعتماد بسیار بسیار مشکل هست که به مردم افغانستان گفته شد و یا حداقل مردم افغانستان ایگاب دولت افغانستان قبول کنه که دولت افغانستان علیه فساد مبارزه میکنه. چونش قبلا تیمیری سبم گفتن که بسیار رهنمات های خوب در سطح بین المللی موجود هست که چطور استقلالیت نهادهای مبارزه با فساد اداری تأمین شد که دولت افغانستان کلپه رهنمات ها هم تمامشان بساس تجارب بین المللی نوشته شده و به اصطلاح تهیه شده. دولت افغانستان از اینا میتونن که استفاده کنن که البته تمام اینا باز هم بستگی به اون یک ارادی سیاسی داره که نیاز است به دولت در دولت افغانستان موجود باشه تا امو تجارب دیگه کشور در افغانستان آورده و تطبیق بکنه با در نظر داشت شرایط افغانستان. اما باز هم میخوام در اخیر تاکید کنم که مبارزه علیه فساد اداری بدون احیای اعتماد مردم به می امر یا به می موضوع بسیار مشکل است.
و یکی از مشکلات دیگه که من گفتم بحث ادارات موازی است که جلب فساد مبارزه درست با فساد گرفته و مردم هم در این مورد شکایت دارن. یعنی چگونه میتونن جلب ادارات موازی را گرفت که میسون مبارزه با فساد، اداره مبارزه با فساد، کمیته مبارزه با فساد و امثال هم؟
ببینید امی، یک با وجودی که موجودات ادارات موازی یکی از مشکلات مبارزه با فساد اداری هست بدون شک، اما عرض وجود ادارات هم بدبختانه به خاطر ناکامی های بوده که ادارات قبلی مبارزه با فساد اداری در راستا داشته. که جملهش ما میتونیم مثلا شما ببینید سال 2004 الی سال 2008 ما اداره تحت عنوان اداره مبارزه علیه ارتشاء فساد داشت، کنون نتانستن امو اهداف متوقع را برآورده کنند. بعد از سال 2008 تا می سال 2008 تا 2008 ما یک اداره دیگه، اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری را داشتیم که ناکامی های امی ادارات بدبختانه باعث شده که تا زمینه را برای ایجاد، برای بروز سایر ادارات در بخش مبارزه با فساد اداری کار میکنم مساعد بسازم. یک چیز دیگر من میخوایم که ذکر کنم اوی ای هسته که تجارب در تعداد کشورهای دیگه هم فقط یک اداری خاص که تمام بخشای مبارزه با فساد اداری رو پیش ببره نیست. یعنی ولی اما چیزی که بسیار موجود هست که اول تعداد ادارات موازی حداقل کوشش شود که کاهش داده شود و حدود صلاحیت ها و مسئلت های اینا باید معین باشه. برعلاوه که صلاحیت ها و مسئلت های اینا باید معین باشه، اینا در همکاری هم علیه فساد مبارزه بکنن که اما بدبختانه امی چند شخص که من ذکر کردم فعلا در بین نهادهای مبارزه با فساد اداری حداقل در سطح که توقع میره موجود نیست.
بسیار زیاد تشکر. آقای تیموری، یک تصویر مجموعی و کلی در قشر البته که در سطح پایین قرار دارن در افغانستان هست و هست، اما در قشر حتی در تعلیم یافته و تحصیل کرده هم بسیاری مردم به این فکر هستن و این تصویر در ذهنشان است. وقتی گپ از فساد می باشه اونا فقط رشوت و گرفتن و دادن پول است، در حالی که به موارد هجدگانی فساد که رشوت، اختلاس، سرقت اسناد، اتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی، ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقاف رسمی در امور شخصی، امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونی، کتمان حقیقت، افزایش غیر قانونی دارایی، تزویر اسناد، انتحال وظیفه، اخذ هر نوع توفه به منظور اجرای امتناع از کار در امور مربوطه، تعلل در اجرای وظیفه معوله، عدم رعایت قواعد سلوکی اداره مربوطه، دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور محوله و همچنان در اخیر اجرا و یا امتناع سایر اعمال مندرج استراتژی مبارزه علیه فساد اداری. این موارد هجدگانه بسیاریش جز از رشوت که شاید در به شکل پنهان و یا مخفی گرفته شده بیشترش بسیار ظاهر و آشکار است. نه ادارات نه خود اموی ادارات به این فکر هستن که جزی از فساد هست و نه مردم آگاهی کامل از این موارد هجدگانه دارن و میتونن شکایت بکنن که یه هم جز از فساد وسایل شما باید به خاطر از این موضوع پاسخگو باشین. یعنی علت در چی است؟ چرا نمیتونن به شکل بسیار واضح است و هم مردم و هم خود اداراتی که این کار انجام میتن یا در این فساد دست میداشته باشن کار کرده نمیتونن؟
بسیار تشکر. مواردی که شما خواندین اینا همه تقریبا یک لیست تفصیلی از همه موارد و مصداقهای فساد اداری و فساد در کل گفته میشه، شامل اینا میشه و تعداد از اینا نتانه به صورت انفرادی انجام بشه، اما فساد یک چیزی هست که به صورت انفرادی انجام دادنش سخت‌تر است. نیاز است که به صورت سیستماتیک و سیستمی که انجام بشه. به عبارت دیگه یعنی که یک مامور با رئیس خود، با همکارای دیگه خود به نحوی باید در تفاهم باشن تا ای که
حلقه اداری ایجاد بکنن،
دقیقاً یک حلقه مسئولیت اداری را ایجاد بکنن تا ای که برن دست به فساد بزنن. بنان بازو که وقتی که علاقات جرمشه ایده که باز امو اداره در کل به مخاطره میفته و یک اداره به جایی که منافع مردم رو تامین بکنه، منافع اموی حلقه اداری که آمدن میخواین رشوت ستانی بکنن و اختلاس بکنن اونا رو تامین میکنن. و موضوع بعدیشی هست که تقریبا همه انواع فساد در شما پرونده های فساد که ببینین و تعداد از این پرونده ها مثلا در مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری بررسی شده، هر چند بسیار اندک بوده، یعنی 40 پرونده حدودا در 3 سال بررسی شده. وقتی که میره میبینین که همی بحث فساد اول از انفرادی میره به مسئله یک حلقه میشه، بعد از او حلقه شروع میکنن به این که اسناد متفاوت جلوه بتن که تصویر اسناد و اینا هست، بعدن گزارش های غلط میدن، مسلمن این شامل سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای هم میشه. به می شکل در یک پرونده فساد میبینیم که انواع فساد اداری در امو اتفاق میفته و با همی هم به یک حساب پیچیده است و در این حال برای متخصصین امور که سارانوالا هستند، پژوهشگرا هستند، کسایی که در این زمینه کار میکنند، برایشان آسان است که اینا را موشگافی بکنند. چیزهای اساسی که ما نداشتیم در این سالها و باعث از این شد که فساد از یک سطح کوچک شروع شده، بعدن هم وسعت پیدا بکنه در ادارات مختلف و در این حال جدی بشه و در یک اداره زیادتر بشه، اما موضوع یکیش به اون بحثی بود که چند لحظه پیش کردیم، استقلالیت ادارات بود. مسئله دومی که واقعا نور هر حکومتی که در افغانستان باشه، چیال حکومت از حکومت بعدی میای انتخابات میشه یا صلح میشه، یک ساختار سیاسی ایجاد میشه، این هست که میکانیزم بررسی شکایات هست. من خودم من حیث کسی که در این زمینه بودم، پیمان صاحبم بر مدت های زیاد در این زمینه بودن، شکایت مردم میکنن و من این برای من واقعا قابل خوشی هم هست که مردم او جسارت و او شجاعت دارن، میان شکایت میکنن و در این حال خیلی از مسائل حالا انقدر فاسدین گستاخ شدن که در رسانه اجتماعی، رسانه عمومی مظاهر از فساد آشکار میشه. من اون روز یکی از سخنرانه هایی که در تیمای انتخاباتی رو میدیدم، دیدم که یکی از این کسایی که سخنرانی میکنه و به اصطلاح یک رهبر سیاسی هم دانسته میشه، از به شکل شوخی از فسادی که در دوران انتخابات قبلی کرده بودن یاد میکرد هستی، یعنی با این بیشرمی هم حالا به این سرحد رسیده. یکی بخاطر از این تو شده که اینا میفهمند که این بررسی نمیشه، ادارات علیهشان عمل نمیکنه، نه که این هرگز این کار رو انجام نمیدن. و مسئله بعدی که به نظر ما بر علاوه استقلالیت ادارات یک چیز اساسی است، مسئله بعدی بررسی شکایات است. اگر مثلا رئیس جمهور غنی حالا هم دیر نشده یک اداره را ایجاد بکنن، یک مجموعه از افراد را ایجاد بکنن، صلاحیت کامل بتن، برش حمایت لازم بکنن، منابع مالی را بتن، برای از اینا فقط شکایات را بررسی بکنن، اینا هم توانایی تکنیکی و مالی هم داشته باشن که بتونن به یک قضاوت برسن، بوتو سرسری هم نباشه. مثلا یک کس میگه یه اداره فاسد است، بگه یه اداره را بسته کنین، این روشش نیست. میره موضوع برای خود روشن میسازه، وقتی که روشن شد یک تصمیم قاطع میگیره. به نظر من اگر یک میکانیزم شکایت بسیار مؤثر وجود داشته باشه، ممکنه ای در سارنوالی باشه یا در پلیس باشه یا در دفتر رئیس جمهور باشه، و معمولا در کشورهای دیگه دفتر رئیس جمهور یه همین میکانیزم داره که در هر جا مظاهر از فساد مشخص شد به اونجا شکایت میکنین و اونا به صورت مؤثر، به صورت شفاف و به صورت سریع همون موضوع رو بررسی میکنن و یک تصمیم قاطع نمیگیرن.
این که اقسم یک اداری با صلاحیت و مقتدر ایجاد نمیشه،
دلیلش نداشتن تعهد به خاطر مبارزه با فساد و در کل مبارزه با فساد اداری هست و یا هم نداشتن توانایی به خاطر ایجاد یک اداره با صلاحیت و مقتدر؟
به نظر من توانایی حکومت افغانستان بسیار وسیع هست. نیاز است رهبری بیاید که بتونه از این منابع استفاده بکنه و ما مثالای شده گذشته داشتیم وقتی که رهبری آمده بتونسته منابع را استفاده کنه منابع جواب داده. یکی هم تعهد است و ارادی سیاسی است و در این حالی است که همین چیز منحیثی اگر رای حل ببینه. حالا مثلا در هم در بین خارجی ها و هم در بین رهبرهای سیاسی میگن خب فساد هست دیگه، یعنی ای که من کار کرده نمیتونیم یا نمیخواییم کار را انجام بدیم. اما اگر یک رهبری سیاسی جدی به این نتیجه برسه میتونه توسط یک تیم و یک اداره بسیار مؤثر میتونه جلو وزیر به صورت جدی بگیره.
بسیار تشکر خغلی پامن ده بروستی او دیرلند جواب پتوگا پانتی. دغه ادارات چه د فساد سره مبارزه کې لکه تاسو چې مخکې مو ویلي چې خلک نشي کولای په مستقیمه توګه له ادارات سره اړیکه ونیسي، یعنی که دغه ادارات لکه د میک او د شفافیت سره بنسټ درو غندي، دوی خپل وکولای شي داسې د خلکو سره نږدې اړیکه جوړ کړي او داسې شکایتونه دوی واخلي او دا مطرح کړي او دا حل کړي د بخنوي.
ببینید روش کاری میک متفاوت هست، نهادهای جامعه مدنی هستک، اما کار مستقیم من با مردم نداریم، بیشتر مستقیم با خود ادارات داریم.
یعنی
که جور که با اونا در راستای تنظیم یا توحید میکنند ما که قبلا جناب تیمونی سویداوری کردن همکاری کنیم، که من در سفارشات خود با ادارات مختلف داشتیم، همشه وقت به این تاکید کردیم.
دیر ازیاد.